بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مرفی مباحث حجج و اصول عملیه بحث قد جلسه 592 سه‌شنبه مورخه 25/7/2006.
مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در این بود که آیا اصول عملیه قائم مقام قدس موضوعی قرار میگیرند یا نه، که خب آثار مهمی هم در فقه داره، ممکنه بعدن هم اشاره بکن. قبل از بیان اصل مطلب مقدمه کوتاهی رو اشاره کنیم. بارها گفته شده است اصول عملیه از یک نگاه بر دو قسم است. اصول عملیه محرزه و غیر محرزه. سربسته اشاره می کنیم، در ذیل بحث توضیح بیشتری خواهد آمد. تارتن اصول عملیه هیچ نگاهی به واقع ندارند و وظیفه مقرر برای جاهل است در مقام عمل، مثل براءت شرعی و براءت عقلی. حکم عقل به عدم عقاب چون بیان نیست و واقع منجز نیست، یا براءت شرعیه رفع حکم است به خاطر عدم تنجز واقع، زیرا علم به واقع نداره. به این اصول میگیم غیر محرزه، هیچ نگاه به واقع نداره. اما برخی از اصول عملیه هست که این اصول احراز واقع ما هست در اونها، فی الجمله نگاه به واقع هم ممکنه داشته باشن، ولو شارع بناء عملی هم بر طبق این اصول رو دارد، ولی با نگاهی به واقع، که توضیح بیشترش میادم اینجا روشن میشه. مثل استصحاب، مثل قاعده تجاوز و قاعده فراغ، مثل لا شکل کثیر شک و امثال اینها. به این اصول که که نگاهی هم به واقع دارن میگیم اصول محرزه. و بعد از این مقدمه بحث مهم در قائم مقامی اصول عملیه به جای قطع موضوعی در اصول محرزه است، ولو در اصول غیر محرزه هم بعدن ما یه توضیح اشاره خواهیم کرد. در رابطه با اصول محرزه هم از اصل عام و فراگیر استصحاب شروع می کنیم. آیا استصحاب قائم مقام قطع موضوعی می شود یا نمی شود؟ حالا اجالتا یک مثال اشاره کنیم، بعد باز مثالهای دیگه شم مثالهای فقهیش رو عرض خواهیم کرد. در بحث غیبت جمعی از فقها میگویند واجب است توسط شنونده غیبت رد الغیبه. نشسته است آقا هم داد سخن میده، اسم بعضی افراد رو میبره، اونا رو قدح میکنه، غیبت. بالاخره جمعی از فقها ها میگن بر شنونده واجب رد الغیبه، بگه آقا این کار نکن، نخیر اون آدم خوبیه، چرا این حرفو داری میزنی؟ رد الغیبه واجب است، مگر در یک مورد، و آن موردی است که سامع علم داشته باشد که مغتاب جائز الغیبه است. یک کسی گفته بود من هر قشری از این غیبت کنه راضیم الا طلبه، بخاطر اینکه طلبه اول جائز الغیبه میکنه، میگه این جائز الغیبه است، به ادله اربعه ثابت میکنه جائز الغیبه است، میگه حالا خوب بشنوید دیگه، حالا بشنوید. تا گفته بود من حضرت امام قدس الله روحه الزکیه واقعا جهات اخلاقی زبان حیاتشون مطالبی، یک آقایی خیلی در قوم جسارت هایی کرده بود به ایشون، بعد فهمیده بود اشتباه کرده، روح سماحت اینه رفته بود خدمت از امام که آقا امام نگاه کرده بودن فهمودن هر اون چه گفتی و هر اون چه بگویی من راضی. اینم یک جوره بلخ. حالا دقت کنید، آیا استصحاب میتونه قائم مقام علم در این موضوع بشود؟ از یک کسی دارن غیبت میکنن، در گذشته من میدونستم جائز الغیبه است، الان شک دارم، استصحاب کنم جواز غیبت گذشته رو، اینجا الان علم به جواز غیبت ندارم ولی جواز غیبت مستصحب است، آیا به جای این علم میشینه بگیم اشکال نداره دیگه غیبت رو بشنوه یا نه؟ آیا استصحاب یقوم مقام علم موضوعی و قطع موضوعی یا نه؟ چرا ما استصحاب رو جدا کردیم و در بحث امارات بحثش رو نداشتیم؟ پاسخ این است که در بحث امارات ما دلیل لفظی بر حجیتشون نداشتیم، ولی در استصحاب دلیل لفظی بر حجیت استصحاب و سایر اصول محرزه داریم، مثل قاعده تجاوز، قاعده فراغ، امثال ذلك. لذا مقتضای دلیل لفظی رو باید بررسی کنیم. مرحوم آخوند حسابشون روشنه، ایشون در بحث امارات مطلبی رو بیان کردن که طبق آن نگاه نظریه ایشون این است اصول محرزه هم قائم مقام قطع موضوعی نمی شود. چرا؟ به خاطر این که دلیل واحد بخواد به مدلول مطابقی بگه استصحاب به جای قطع طریقی منجز و معذر، به مدلول التزامی بخواهد بگوید استصحاب به جای قطع موضوعی مستلزم دور است، به همون بیانی که در بحث امارات گذشت. این نگاه مرحوم آخوند. خب ما این بحث رو در بحث امارات مطرح کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. هیچ محظوری نداره. دلیل لفظی واحد به مدلول مطابقیش شامل بشود قائم مقامی استصحاب رو به جای قطع طریقی و به مدلول التزامیش به جای قطع موضوعی، دو اشکال هم داشت شهید صدر که ما تو بحث امارات ذکر کردیم و جواب دادیم. علتی هم که اونا رو مطرح کردیم چون اینجا به درد میخوره. اینجا ما دلیل لفظی داریم، توی امارات گفتیم ما دلیل لفظی نداریم بحث کنیم مدلول مطابقیش چیه، مدلول التزامیش چیه، ولی تو استصحاب هست، تو قاعده تجاوز و فراغ بحث مطرحه، یه دلیل لفظی بر حجیت استصحاب داریم. شهید صدر فرمود اصلا دلیل لفظی عرفی نیست، دو تا مدلول متفاوت، یکی اخبار یکی انشاء است. گفتیم نه خیر آقای، مطلب درست نیست. باز اونجا فرمودن به دلالت اقتضا است، اطلاق نداره. گفتیم نه اینم قابل قبول نیست. لذا تا اینجا دقت کنید، ثبوتاً هیچ محظوری نداره یک دلیل لفظی بیاد استصحاب رو یا قاعده فراغ و تجاوز رو یا امثال اینها رو هم قائم مقام قطع موضوعی قرار بده، هم قائم مقام قطع طریقی. فقط باید در مقام اثبات ما ببینیم از دلیل حجیت استصحاب میتونیم این معنا رو استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم. اینو باید بررسی کنیم. لذا عرض میکنیم طبق بیانی که از مرحوم نائینی در بحث مفاد حجیت امارات مطرح کردی، نتیجهش باید این بشه. به نظر مرحوم نائینی ادله حجیت امارات میتونن اماره رو به جای قطع موضوعی بنشانند، ولیکن دلیل حجیت استصحاب نمیتونه استصحاب رو به جای قطع موضوعی بنشانه. چرا؟ خلاصه مطلب این است که مرحوم نائینی فرمودند دلیل حجیت امارات میگه اماره مثل علم است در کاشفیت. پس علم تعبدی دارید، هر جا علم تعبدی داشتید آثار رو بار کنید، ولیکن دلیل حجیت استصحاب مرحوم نائینی میگن اصلا نگاه به واقع نداره، فقط میگه جری عملی کن بر طبق یقین سابق. نه ای که تعبدن الان یقین داری، نه خیر، یقین ندارم من، شک دارم، ولیکن دلیل استصحاب میگه عمل کن چنان که اگه قطع میداشتی، نه که الان قطع داری. لذا وقتی استصحاب جاری میکنم نه علم وجدانی دارم و نه علم تعبدی، هیچ کدوم نیست. پس بنابراین وقتی علم ندارم چطور استصحاب جای علم بنشینه؟ نه علم تعبدی دارم نه علم وجدانی، هیچ کدوم. پس استصحاب نمیتونه قائم مقام قطع موضوعی بشه. این نگاه مرحوم نائینی. نه، آثار یقین رو بار میکنه، یقین رو ادامه نمیده. حالا توضیح بیشتر میرسیم بهش. میگه آقا اثرش رو بار کن، ولی واقعا که شک داره، که معنا نداره با این که شک داره بگه تو بگو یقین داشته باش. مرحوم نائینی میفرماد یقین تعبدی هم نیست، که آقای خویی بد باشه مخالفت میکنه. حالا میرسیم، فعلا نظریه ایشون مرحوم نائینی است. قبلا اشاره کردیم مرحوم نائینی فرمودن علم سه تا خصوصیت داره: قطع، یکی صفت نفسانی است، یکی کاشفیت داره، یکی جری عملی طبقش هست. ادله امارات میگن اماره به جای علم است در کاشفیت. ادله اصول عملیه محرزه میگه اما میگه استصحاب به جای علم است در جری عملی، نه اینکه تو علم داری، ابدا، فقط عمل کن طبق آثارشو بار کن، ولی یقین داری نه. لذا من که الان شک دارم این فرش پاکه یا نجس، استصحاب و طهاره میکنم، نه علم تعبدی دارم به طهارت واقعیش، نه علم وجدانی دارم به طهارت واقعیش، فقط شارع گفته چشماتو ببند آثار طهارت رو بار کن، منم چشمامو میبندم آثار طهارت رو بار میکنم، ولی واقعا پاک ابدا.
ولی
نه علم وجدانی داره نه حتی علم تعبدی، فقط آثار رو بار میکنه، جری عملی. نه 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 نه، در زن ایشون میفرماین شارع میگه القای احتمال خلافه، بگو تعبدن علم دارم دیگه. حالا به نقدش میرسیم، صبر کنیم. خب بسیار خوب، یعنی شما دارید به مرحوم نایینی اشکال میکنید، میگید آقا پس فرقی نداره دیگه، جری عملی هم در اصول محرزه هم در اصول غیر محرزه، لذا احراز یعنی چی؟ استصحاب آقای خویی رو نگاه کنید، جلد سوم مصباح الاصول، نظیر این اشکال با آقای نایینی میکنه، میگن آقا پس اگر فقط جری عملی هیچ نگاهی به واقع نداره، صرف تعبد بین اصول عملی هیچ فرقی نیست، تقسیم به محرز و غیر محرز نکنید. حالا اینا دیگه جای خودش، دقت کنید، اینم خلاصه نگاه مرحوم نایینی. در مقابل این نگاه جمعی از اصولیین می‌فرمایند استصحاب قائم مقام قطع موضوعی می‌شود به خاطر نگاهی که به استصحاب دارد. ما اینجا به جهتی ابتداءً نظریه و از حضرت امام مطرح میکنیم و توضیح میدیم. حضرت امام در بحث استصحاب دو تا نظر مختلف ارائه کرده. در یه برهه‌ای از زمان معتقد بودند که استصحاب هویت و ماهیتش به شکلی است که میتواند قائم مقام قطع موضوعی بشه. بلکه استصحاب جزء امارات است، جزء اصول عملیه نیست، از اصل محرز هم بالاتر، جزء امارات شرعی است. این نگاه امام رو توضیح بدیم، بعد از این نگاه برمیگردن. نظیر این نگاه رو که امام برگشتن آقای خویی تا آخر عمر داشتن، این نگاه حضرت امام رو توضیح بدیم، بعد نکاتیه که عرض میکنم. حضرت امام در تهذیب الاصول جزء دوم صفحه 39 و حتما انوار الهدایه امام فتعلقه علی الکفایه را مراجعه کنید، اونجا توضیحاتی دارد. می‌فرمایند استصحاب اگر ثابت کنیم سه تا خصوصیت داره، لا محاله استصحاب به جای قطع موضوعی می نشیند. خصوصیت اول، ثابت کنیم استصحاب جهت کاشفیت از واقع داره، ولو فی الجمله یه مقدار واقع نمایی داره، نگاهی به واقع داره. این یک نکته. نکته دوم، ثابت کنیم شارع مقدس اگر استصحاب رو حجت قرار داده است، به همین جهت کاشفیت اوست. چون ممکنه بگیم یه دلیل ولو کاشفیت هم از واقع فی الجمله داشته باشه، اما شارع بی کاشفیت کاری نداره، میگه طبقش عمل چنانچه بعضی همینو میگن در استثناء. ولی حضرت امام میفرمان اگه ثابت کنیم شارع که میگه استصحاب حجت است به جهت نگاه استصحاب به واقع و کاشفیت او از واقع نجریه عملی آفرد. نکته سوم، ثابت کنیم استصحاب اماره اقلائیه نیست، چون اگر استصحاب اماره عقلائیه باشه دلیل بر حجیتش بنای عقلا باشه، بنای عقلا دلیل لبیست، نمتونه استصحاب رو به جای قطع موضوعی بگذاره. چون قبلا گفتیم عقلا قطع موضوعی ندارن تا استصحاب رو به جاش بگذارن تا بعد ما بگیم سیره عقلا حجته. پس باید ثابت کنیم استصحاب یه دلیل تعبدی شرعیست. اگر این سه خصوصیت رو اثبات کردیم، حضرت امام می‌فرمایند نتیجه می‌گیریم استصحاب قائم مقام قطع موضوعی می‌شود. بعد حضرت امام می‌فرمایند ما هر سه نکته رو ثابت می‌کنیم و از این سه نکته نتیجه می‌گیریم استصحاب جز اصول عملیه نیست، اصلا جز اماراته. چطور این سه نکته را ثابت میکنم؟ میفرماین اما این که استصحاب جهت کشف از واقع داره به خاطر این است که استصحاب در جایی است که من یقین سابق دارم. خود این یقین سابق به طهارت این فرش مثلا یه لونی از واقعیت است. شک بدوی نیست که الان میخوام همون یقین سابق رو ادامش بدم. خب این نگاه به واقع است. رکن استصحاب اینه، سابق یقین داشتم این چنین بوده است، این واقع نماییه، این نگاه به واقع است. نکته دوم، شارع هم جهت کاشفیت رو ملاک و حجیت قرار داده. حضرت امام فرمودن از ادله استصحاب این استفاده می کنیم. مضمره زراره میگه فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُزُوءِ وَلَا يَنْقُزِ الْيَقِينَ بِالشَّكْ عَبَدًا. نباید یقین به شک نقض بشه، یک اصل کلیست. کأن این واقع نمایی رو که در این یقین سابق نهفته است امام علیه السلام مهر تأیید بهش میزنه. مثل براءت نیست که رفع ما لا یعلمون، میگه چون یقین سابق داری ادامه بده. با این نگاه به واقع بدین جهت شارع او رو حجت قرار داده، لذا شارع هم این نگاه به واقع رو داره. نکته سوم، استصحاب اماره تعبدیه شرعیه است، نه اماره عقلائیه. وجهش این است که عقلا که فل جمله در پاره ای از موارد به یقین سابق عمل می کنند، نه به خاطر صرف یقین سابق است، بلکه قرائن محفوفه دارند، وسوق دارند که سابق الان هست، وضعیت سابق موجود است، لذا ادامه میدن همون مسیر رو. ماشینشو پارک کرده تو خیابون، صرف یقین سابق نیست، چون پارک کرده الان اونجا هست، میگه امنیت که داره، پلیس که مواظبه، روز روشنه، لذا ماشین رو نمیبرن. یه قرائنی رو به یقین سابق زمیمه میکنه، میگه ماشین الان هست، میره دنبالش. لذا اوکلا که به یقین سابق عمل میکنن صرف یقین سابق نیست، قرائن محفوفه دارن. ولی شارع مقدس به هیچ قرینه ای کار نداره، به مکلف میگه همین که یقین سابق داشتی و شک لاحق، لا تنقض الیقین، یقین رو نقض نکن، چه قرینه محفوفه داشته باشی چه نداشته باشی. پس بنابراین استصحابی که شارع او رو ترسیم کرده است، یک اماره تعبدیه شرعیه است. وقتی اماره شرعیه بود، روشنه که استصحاب به جای قطع موضوعی می نشیند و آثار او رو خواهد داشت. این نگاه سابق امام. حالا یه وقت گذشت، فردا ادامه میدیم بحث رو. امام می فرمایند در سالف زمان نگاه من این بود، ولی بعدا به این نتیجه رسیدم این نگاه درست نیست. هیچ کدوم از این سه خصوصیات نیست، نه در استصحاب جهت کاشفیته، نه شارع به خاطر جهت کاشفیت استصحاب و حجت قرار داده. همین دوتا ایشون روش مانور میدن صحبت میکنن، میگن صرفا یک اصل عملی تعبدیست، لذا به جای علم موضوعی هم نمینشینه. ادامه یک کلام فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
حالا بعضی میگن که غیبت اگر به علم اضافه نشه مشکل نداره، ولی اگر به علم اضافه بشه،
یعنی چی اگر به علم اضافه بشه؟
طرفش فاسقه، همه میدونن.
خب بله، ببینید موردی که مخاطبم میداند او رو، این مثلا غیبت نیست.
اگر بدونه به علم اضافه نشه،
همین بس. یعنی وقتی میدونه غیبت نیست، اما اونی که نمیدانه غیبت. رضایت اونا یه مطلب، سقوط نفس آدم یه مطلب آخره. او راضیست طبعشو از بین میبره، آثار تکلیفیشو از بین میبره، عملا اون فردا یخی آدمو دیگه نمیگیره. ولی سقوط نفس آدم چطور؟ عدم توفیق آدم چطور؟ هرچی دست نمیخونیم خودمون دیگر به جایی نمیرسیم چطور؟ یا چکارش کنیم؟ اینا که لازه بشه اینا بگیرم چند بگیرم ولی در بگیرم آنها قیبت احساس و واجب توبت احساس و پس نه خواهد اما این که